بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب ضمن قبولی طاعات و عبادات که انشاءالله دوستان بهره کافی رو از ایام محرم بردید و در حفاظه احکام معارف دین و مردم موفق بودید، این سنت تبلیغ رو انشاءالله تا آخر عمر داشته باشید، همیشه کار ارزشمندیست. من آخرین جلسه‌ای که خدمتون داشتیم قبل از محرم بنا داشتم یکی دو تذکر بدم، یادم رفت دیگه، حالا به هر حال نخیر دیگه، حالا گذشت، ولی آره همین اصل ضرورت بارها این رو ما از حضرت استاد جوادی آنولی شنیدیم که فرمود بابا نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم دیندار باشن اما ما کار تبلیغی نکنیم، و حتی کاری تحقیقاتی هم دارید میشه اینا رو جمع کرد، واقعا هم جمع شدنیست. حالا البته ما دهه امسال رو من توفیق نداشتم یک جا مستقر بشم، ولی به هر حال این 7-8 تا منبری که داشتیم در جای مختلف خیلی واقعا آدم میبینه چقدر تاثیرگذاره و چقدر مردم نیازمندند و تشنه اند، مخصوصا این ایام محرم و ماه رمضان. خب یک زمینه تکوینی خلاصه برای ما شده که مردم بشینن پای صحبت هامون. با این همه جریان های مخالف و معاندی که در کشور وجود داره چاره ای نیست، ما باید برحال به این عرصه وارد بشیم. حالا اگر دوستان میتونن که همه تون الحمدلله توانمندید، دانشگاه ها برید، با دانشجو ارتباط برقرار کنید، برحال در بین توده مردم در دبیرستان ها خیلی وحشتناک وضع فرهنگی کشور. وقتی میگم وحشتناکه نمیخوام مقایسه کنم با کشورهای دیگه، ممکن با کشورهای دیگه وضع ما خیلی بهتر باشه، اما نسبت به هر حال به توصیه و آموزه هایی که در متن دینی ما هست عرض میکنم تأسف باره. شما کافیه برید مثلا تو مدارس راهنمایی دخترونه بگید و اعتماد هم بکنن به شما، سوالاتشون رو بپرسن، ببینید سوال درباره رابطه دختر و پسره در مدرسه راهنمایی نه دبیرستان. توجه دارید. حالا دیگه من چون دبستان نرفتم نمیدونم، دارم اون چه که اطلاع دارم عرض میکنم. در دبیرستان ها که به شدت این پدیده تحقق داره و وحشتناک داره توسعه پیدا میکنه، به اساس شبهات، سوالات، همین کلام قدیمی که عرض کنم، سوالای بحثایی که در کشف المراد و کتابای دیگه هست، همین رو ذهن این بچه‌ها و جوان‌ها هست و اینا به هر حال ایتام آل محمد صلی الله علیه و سلم. اگر ما توجه نکنیم معلوم نیست این شهریه‌ای که دوستان مصرف میکنن مشروع باشه، معلوم نیست این لباسی که پوشیده ایم خلاصه لایق باشیم لباس رو بپوشیم. واقعش عرض میکنم الان اگر بناست که ادعا کنیم طلبه امام زمان هستیم و داریم مسیری رو که انبیا و اولیا شروع کردن طی کردن اونو طی کنیم، چاره ای نیست جز این که واقعا یه بخشی از زندگیمون رو وقف مردم کنیم. مردم نیازمندن، تشنن این دانشجوها، شبهات، سوالات. توجه دارید من جمعه ها رو خب گذاشتم برای این امورات. یه وقتا مثلا ببینید دانشجو از کرمان، از تبریز، از ارومیه بلند میشه میاد قم برای که سوالشو بپرسه و بره. توجه دارید یا بعضیشون شبهه دارن، بعضی ملحد. سابقا مثلا ما سالی با 30-40 نفر ملحد روبرو میشدیم، الان ماهی گاهی خود با 30-40 نفر ملحد مرتد روبرو میشیم که از دین برگشته مسیحی میشن عرض کنم یا بیدین میشن. البته خیلی شبهه قوی ندارن ها، ولی خب به هر حال مبتلا میشن به این امورات. توجه حالا نه اقتضا اساس آدمای فطرتا آدمی سالم میان، شاهدش هم اینه ما یکی دو ساعت وقتی باهاش حرف میزنیم برمیگردن، یعنی خیلی زحمت هم نمیدیم به خودمون که حالا بگیم خیلی شبهه به قولم بنده خدا قدیم ما بودن اگر امام زمان اومد شبهه ابن کمونه رو ازش بپرسیم اگه تونست جواب بده معلوم میشه امام زمان شبهه، خلاص شبهه ابن کمونه نیست. نه سوالات واقعا مشکل دارن دیگه نظر فکری گاهی خود علل و عواملی منشأ پیدایش اندیشه و فکرای شده، توجه دارید. بعضیا مثلا با این جریان‌های مختلف متعددی که وجود داره، اگر حالا توفیقی نیست، من گاهی خود از این جهت هم متاسفم که یه وقتا ما برای غیر طلبا بحثایی رو ارائه می‌کنیم که خود طلبا بیشتر نیاز دارن. همین امروز بعد از ظهر که به هر حال دیر خدمتتون رسیدیم، برای فرماندهان نیروی انتظامی نواحی و استانها و معاونین در واقع فرماندهی کل نیروی انتظامی جلسه ای داشتیم تحت عنوان جریان شناسی، و خب خیلی اظهار محبت کردن، گفتن ما اولین بار بعضی این بحثا روشون میخوره. خب این بحثا رو ما باید بشنویم، بدونیم. به هر حال یه وقتی اینجا مثلا فرقه گنابادی رو خدمت رو عرض کردیم، جا داره، بله، خورده فرهنگ ها رو بحث کردیم، جا داره مثلا درباره اوشو یه جلسه بحث کنیم، اکنکار بحث کنیم، فرقه، حالا امروز یه قدید امشب درباره سنتگرایی نکاتی رو عرض می کنم، جریان تجدد ستیزی، سنتگرایی، روشنفکری تجددگرا، سکولار، روشنفکری دینی با گرایش مختلفش، این رو باید بشناسیم. فرقه‌های مختلف صوفیه، فرقه‌های مختلف عرفان‌های سکولار، توجه دارید، همین اوشو که عرض کردم، سای بابا، رام الله، توجه دارید، اینا خیلی عجیب دارن کار میکنن. ما هم از این بر خب هیچ برنامه‌ای نداریم، هیچ برنامه‌ای نداریم، یعنی نه ما برنامه داریم، نه حوزه برنامه داره، نه عرض کنم در شما دندوز، نه تدبیری اصلا برای این مسائل اتخاذ میشه. نمیدونم واقعا، حالا یه وقتا من خودم به شک میافتم، میگم نکنه من خودم خیلی حساسم، بعد که به خودم میام میبینم نه، منم حساس نیستم. من اگر این چیزا رو که اطلاعاتی که حقیر دارم از وضع فکری فرهنگی کشور، شاید یک کسی دیگه جای من بود ممکن بود اصلا سکته کنه. راجعه اصلا همین که ما تا حالا تونستیم زنده بمونیم خیلیه، جدی عرض میکنم، اونقدر وحشتناکه، توجه دارید، اونقدر خطرناکه این جریان ها و فرقه های متعدد که دارن کار میکنن. خیلی من آدم البته اهل یأسی نیستم، خیلی آدم اهل امید و نشاط کاریم، معتقدم باید جدی کار کنیم، وظیفه ما، تکلیف ما اینه تلاش کنیم، توجه دارید، ما باید تحقیق کنیم، تلاش کنیم، اینا رو نقد کنیم، پاسخ بدیم، حالا هرچی شد دیگه، وظیفه ما کار کردنه. حالا این دغدغه ها رو شورای عالی حوزه نداره، دغدغه ها رو چی نداره. حالا من یه نکته خدمت رو عرض کنم، پری روز از حوزه علمی مشهد، معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه من زنگ زده، میگه آقای خسروپناه، ما یه استادی داشتیم در مشهد، آقای زمانی، ایشون فلسفه درس میداده، بدایه نهایه درس میداده، کشف المرادی درس میداده، به هر حال گاهی خود کلام جدیدی درس میداده، ایشون ناراحتی قلبی گرفته و الان درساشو تعطیل کرده، ما همین یه استاد داشتیم، اینم مریض افتاده، یه لطفی بکنید یه استاد به ما معرفی بکنید، ما امکانات هم بهش میدیم، اونجا به هر حال خونه ای در اختیارش میذاریم، حقوقی هم بهش میدیم، بیاد مشهد یک سال، بیاد مشهد، حالا خواست بیشتر بمونه باز قدمش رو چش، خواست یک سال بمونه هر چقدر، حالا ما فعلا تعهد یک ساله از اون بگیم، چون میدونید کندن، دل کندن آقای از قم سخته. گفتم پس اجازه بدید من با آقای سلیمانی ربانی مشورتی بکنم ببینم. بعد خب به آقای سلیمانی گفتم، بودم شما پس آقای ربانی رو میبینید، فرصتی هست مطرح کنید. و بعد حالا برای نماز از ایش سوال کردم، خب چی شد، کسی پیدا کردید؟ آقای ربانی گفت آقای خسروپناه فقط هست، بعد ایشون رو بفرستید. توجه دارید؟ خب ببینید، حالا شوخی میکردین، میخوام یعنی واقعا گم نه نداریم کسی، این چند نفری هم که هستن تو این مؤسسه و جای دیگه هر حال تدریس دارن. بله، یعنی شما ببینید، ما سال 70 اولین دوره اینجا رو داشتیم، توجه دینی از 74 اولین فارغ التحصیلا رو داشتیم، یعنی از 74 داد یه نفر پیدا نمیشه فرسیم مشهد، حوزه این مشهد، نه قوز آباد، توجه دارید، مشهد، یه استانه، یه شهره، یه مرکز حوزه، مرکز مدیریت حوزه علمیه داره، توجه دارید، یه نفر نداریم بره اونجا این مثلا یه بدایی درس بگه، نهایی نه اسفار هم نمیگیم، کش مثلا شواد روی هم نید، یه بدایی است، یه نهایی است، و بتونه کشف مرادی تدریس کنه و مثلا یه کلام جدیدی تدریس کنه برای همین سطح دوست. بله؟ خب نه خود همونجا اگه تو خود مشهد بله خب بله آی رضایی بله اطلاع دارم ایشون هستن اما بله ایشون تربیه فاضلی هم هست اونجا از قضا درس و بحث داره بله تدریس داره حالا ایش هم ایشون هم خواست کم رفته من از قضا گفتم از ایشون استفاده کنید حالا برحال گاهی خودم یه وقت سلیقه ها تفاوت هست مستعذرید شاید برحال زارن مثلا تمایلی نداشتن از ایشون استفاده بکنن بس نیست نه بله احسنتون بریدم یه نفره دو نفره کار دیگه داره برای این خیلی فاجعه است ها یعنی ما چیکار میخواییم بکنیم توجه دارید خب نه واقعا اگر شما واقعا جدی عرض میکنم اگر کسی رو میشناسید بتونه بدایه این نهایی تدریس که عرض میکنم برحال طلبای مشهدی طلبای مستعد یعنی ما خب برها مرتب من تقریبا ماهی یک بار و مشهد میرم برای همین جلسه داریم توجه همین تا عید امسال تو 10 روز روزی 8 ساعت ما طایفه فقه برای اینا گفتیم یه دور از تالس تا فیلسوفان معاصر توجه دارید این 10 روز 80 ساعت برای اینا طایفه فقه رو گفتیم خیلی آدمای طلبای فاضلی دارن قوی ان برای کسی باشه از پس اینا بر بیاد نمیخوایم بریم اونجا تمرین کنه ترکات نمیخوایم بفرستیم یه کسی بتونه بدایه رو نهایه رو کشف المراد رو مثلا در حد همین کتاب کلام جدید ما رو تدریس بکنه یا مدخل آی سبحانی رو تدریس کنه یا کتاب کلام جدید آی عرض کنم ربانی رو تدریس کنه یه کسی
یه
بحثی
هم که هست ما این کلاس تقریباً از این مدل
حدوداً
80-90%
گرایش
کلامیشون رو کلام جدید انتخاب
کردن.
حداکثر واحدی که
برای
کلام جدید
گذاشتن
همین شما
هست. بله حالا دیگه بقیه‌شو البته اگر کسی اینو بگم خدمت شما، اگر کسی فلسفه اسلامی رو خوب بخونه توجه دارید بعد وقت یعنی معرفت شناسی که در دل منطق فلسفه ما هست اینا رو خوب بخونه و بعد بره سراغ بحثای کلام جدید خب خیلی اینا رو میتونه جواب بده و کار کنه اما به شرطی که بره دنبالش من نمیخوام بگم فلسفه اسلامی ما نمرش 20 دیگه تمام شده نه معتقدم این فلسفه خیلی نیاز به بالندگی داره اما همین مقدارش هم وزنه سنگینی است توجه دارید که در برابر مارکسیستا ایستاد جواب داد در برابر این شبهات کلام جدید ایستاد جواب داد ولی ضعفی که ما داریم اینه که دوستان ما فلسفه رو هدف میگیرن میگه آقا من باید بدایینا رو خوب درس بگم خب سمم مازا بابا این ابزاره منطق ابزاره شما نمیخواد بنا نیست که حالا استاد فلسفه منطق شدید یا فلسفه شدید از این بعد بخواید به شبهات جواب بدی دیگه تو همین میمونن ما داریم الان بعضی اساتید هستن خیلی قوی هستن در فلسفه اسلامی اما یه شبه کلام جدید بهش بده چون درگیر نکرده خودشو این زمینه رو فراهم میکنه اما بعد خود شخص باید درگیر بشه دیگه تمرین کنه ممارست کنه تا بتونه یه دور نمیشینه یه وقت هم میدین چی میگن میگن بابا این بحثای اینا که شرفه غربی ها که چیز بی خودی حرف ندارن اینا فیلسوف های غرب که خب بابا حالا تو فلسفه اسلامی رو خوب خوندی تو فلسفه غرب چه خوندی که میگی هیچی ندارن خب نه با همین نداشتنشون دنیاتون رو گرفتن پدر صاحب همه رو هم در آوردن هی بگی ندارن خب باید برید بفهمید اینو چی میگن خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری یه سیر حکمت در اروپا دستش بود زیر رو کرد این کتابو بعد چه بلایی سر این برای فلسفه غرب چقدر نقد کرد خب اگر این کتابایی که الان هست در اختیار آقای مطهری اون زمان بود خیلی قوی تر باز وارد میشد هی بگیم ندارن ندارن خب ندارن خب بسم الله همین مقدارش که هست مردش بیا میدون نقد کنید توجه داری یک کتاب ما در نقد فلسفه غرب نداریم اساتیدی هم که توانمندن در فلسفه غرب عمدتاً شارحن گزارشگرن حالا یا خوب گزارش بدن یا خیلی خوبم گزارش بدن ولی برگزارش کردن منتقد نیستن توجه دارید حالا الان خواستم حالا بحثم روی تبلیغ بود حالا بحثای مبنایش هم ایناست ولی ظهور و تعبیری ریش اون مصادیق این تفکر غلط رو دیگه شما تو دبیرستان و راهنمایی و اینجور جاها تو محله ها میبینید این ظهور اون فلسفه است اون تفکره حالا خورد شده، ریز شده، به تعبیری حالا بومی شده، شده این. توجه دارید؟ ما اگر واقعا کار نکنیم، اینا نشناسیم، بعد نتونیم فکر خودمون رو بومی بکنیم، با البته نتونیم که من نمیگم نمیتونیم، چون به هر حال به لطف الهی ما امام حسینی داریم، یعنی باز امام حسین داره به داده اون میرسه، باز ماه رمضانی داریم، یعنی واقعا اگر این عناصر، اگر این مؤلفا نبود، مطمئن باشید داغون داغون میشدیم. یعنی من خدا شاهده، یعنی عشقی که به امام حسین دارم از این وضعیت کنونی فهمیدم امام حسین چه کرده. حالا اون یه قصه ای هست در زمان یزید و بنی امیه چه کرد حضرت، بعدش چه، همین الانش ها، همین الانش اگر امام حسین رو ما نداشتیم داغون میشدیم با این جریان های فکری، چون ما تدبیری نداریم. کی تدبیر داره؟ یه نفر تو این مملکت که تدبیر داشته باشه، رهبری خب بارها تذکر میده، بارها همین دغدغه ها رو شما ازش شنیده اید، اما نهادهای ما کی دغدغه داره، کی تو فکره؟ توجه دارید؟ خود آقایون علمای ما مشغول کار خودشون هم. نمیگم خدا خیرشون ده، همه زحماتی میکشن، اما این کار جریان های مختلف رو کی میخواد بررسی کنه، کی میخواد نقد کنه؟ هر جا هم ما این بحث ها رو مطرح میکنیم برای فرماندهان نظامی، انتظامی، دانشگاه یا اساتید دانشگاه، هر جا مطرح میکنیم میگن بله این حرفا برای ما تازه، نمیدونستیم وضع اینطوره، ولی بعد میگن حوزه چه کرده؟ اولین سوالشون اینه، میگن حوزه چه کرده؟ توجه داریم؟ خب حوزه یک مدیریتی داره و شورای عالی داره، یه حوزه منم، شمایید، ما چه کردیم؟ من عزم اینه حالا همش فرافکنی نکنیم. حالا یه جایی من امروز یه جلسه با بوشهری داشتم، صاحب بهشون گفتم، گفتم حتی بوشهری آدم روشنی است، ولی خب مشکلات با یه جای دیگه است. عرض با ایشون صحبت کردیم، گفتیم ولی حالا یه بحث اینه، یه بحث اینه من و شما چه کردیم؟
بله
بله بله درسته، بله حالا عرضم اینه که بله بله همه اینا رو من قبول دارم، اشاره هم کردم، به هر حال منافاتی با عرض من نداشت فرمایش شما، ولی هیچ کدوم از اینا ما رو تبرئه نمی کنه. یعنی شما این فرض رو بگیرید، توجه، من خودشته با این فرض دارم زندگی میکنم. بعضی دوستان میگن تو مثلا چطور روزی 14-16 ساعت کار میکنی؟ عمدتا من همینطورم، الان ساعت 6 صبح یک سره درگیرم ها، توجه دارید؟ یعنی الان 12 ساعت من یک سره دارم کار میکنم و این تو ساعت 10 ادامه داره، توجه دارید؟ بعضی رفقا میگن، میگن من فقط و فقط این نکته تو ذهنم، میگم اگر یه وقتی حالا به هر حال یا دم مرگ حضرت حجت اگر قابل باشیم بیاد بالا سرمون، یا در حیات اگر حضرت آمد گفت چه کردید، چه کردید واقعا؟ شما که ادعا کردید به الان لباس پیغمبر رو پوشیدید، چی کار کردید برای دین، برای اسلام، برای این دینداران چه کردید؟ من نمیتونم اونجا بگم آقا مرکز مدیریت فلان، شورای عالی فلان، این جوابا یعنی عاقلانه نیست، این جواب نیست. به تو چه کردی؟ به اندازه خودت چه کردی؟ به اندازه خودت این همه وبلاگ و سایت دارن این دیگر اندیشا کافرا تهیه میکنن، اومدی از این سایت است، این وبلاگ، یه وبلاگی برای خودت تهیه کنی، برای نه هر روز، هفته یه بار مراجعه کنی، یه به هر حال مطلبی از قال صادق قال باقر بفرستی تو این سایت، شاید یک انسانی اینو ببینه و برگرده. من اطلاع دارم بعضی دوستان هم تلاشو دارن، سعیشون مشکور هست و ما شخصا هم ممنونشونیم، توجه دارید؟ ولی برای چه کردیم؟ یه نقدی نوشتیم به فلان شبهه، به فلان مطلب، بدیم یه جایی منتشر کنم، به روزنامه، به مجله، به سایتی، به برای جایی، توجه دارید؟ این نباشه که مثلا برای معاشمون، معیشتمون فقط حالا ایام محرم بریم تبلیغی به هر حال یه اجرتی به ما بدن برگردیم، یه بخشی رو هم بذاریم. نمیگم برای معاشتون کار نکنید، مگر میشه؟ برای انسان زندگی داره، خرج داره، هیچ اشکال هم نداره، برای خدا کار بکنه اما اجرتش رو هم بگیره، اما یه بخشی رو اختصاص بده واقعا برای این دغدغه ها. توجه وقت فرصت های همین ایام تبلیغی اینا فرصت خیلی مناسبی است برای اینکه انسان بتونه از این موقعیت استفاده کنه. خدا شده واقعا
تو دهه محرم مثلا به خاطر سریال های تلویزیونی اینا، حتی افرادی که خیلی مهم بودن
آره بله بله دیگه، حالا این هم در کدام زمینه؟ همین دارم من عرض میکنم، وقتی میگم کار کنیم میخوام بگم که کتاب نیست در نقد اینا، توجه داری؟ در معرفی اینا که بله، مثلا همین اوشو 60-70 جلد کتابش به فارسی ترجمه شده، نمیدونم نداریم اجمالی تو اون کتاب جریان فکری ایران معاصر من بحث کردم. البته من نوشته های زیادی دارم اما باید اینا رو چاپ بکنم. بله های فعالی کتابی هم اخیراً چاپ کرده، اونم بیشتر معرفیه، البته عرفان های سکولاره، همه جریان ها نیست، آفتاب و سایه ها. بله برای معرفی اجمالی اینا خوبه، نقدش خیلی کمه ولی معرفیش بله. بله بسیار خب، عرض کنم خدمت شما یکی از تقریرهایی که در باب علم دینی و علم مقدس مطرح شده تقریر جناب سید حسین نصر است. جناب سید حسین نصر نماینده فکری فعلی گفتمان سنتگرایی است. سنتگرایی یکی از جریان‌های فکری معاصر است. جریان فکری معاصر رو میشه از یه جهت به دو دسته تقسیم کرد، یا جریان‌هایی هستن که اصلا دغدغه‌ای نسبت به دین و مدرنیته ندارن، نسبت به شرق و غرب دغدغه‌ای ندارن، نسبت به سنت و تجدد دغدغه‌ای ندارن، یه گروه هم هستن که ندارند، یعنی دغدغه شونه واقعا که چه نسبتی بین سنت و تجدد است، چه نسبتی بین دین و مدرنیته است، چه نسبتی بین اسلام و غرب هست، دین و غرب است، شرق و غرب است. این حالا تعبیرهای متعدد رو میگم برای اینکه این تعبیر متعدد وجود داره. آیه داروش شایگان بیشتر رو شرق تاکید میکنه، آیه نصر بیشتر رو سنت تاکید داره، آن مطهری روشنفکران دینی روی دین بیشتر متمرکزه، رو شرق، شرق رو خیلی تأکید داره که نسبت شرق با غرب چیه. بله پس یه عده دغدغه ندارن، یه عده دارن. اینا که دغدغه ندارن باز خودشون به گروه های تقسیم میشن که یکی از این گروه ها جریان سنتی است، یعنی همین جریان رائج و شایعی که ما در حوزه علمیه داریم، جریان سنتی. جریان سنتی دغدغش میراث کهن هست. حالا این خوب دقت کنید اینو، این که میگم میراث کهن، این دغدغش میراث کهنه، حالا یه وقت میراث کهنی که براش دغدغه است فلسفه است، همین فلسفه اسلامی دغدغش است، از کندی تا ملا صدرا. یه وقت کلام دغدغش است، کلام شیخ طوسی و مفید و عرض کنم که بیاید تا متکلم بعدی، یا دغدغش فقه، یا دغدغش تفسیر، یا دغدغش عرفان مثلا ابن عربی ایناست، یا نه اصلا دغدغش فلسفه ستیزیه، عرفان ستیزیه که از اینا ما تعبیر میکنیم، یعنی تعبیر شده به مکتب تفکیک. همه اینا جز سنتی ها هستن. خلاصه دغدغه نسبت اسلام و مدرنیته رو ندارن. توجه دارید الان در حوزه شما ببینید یه عده دغدغشون فلسفه اسلامی است، مثل شیخون الاسلام آیت الله حسنزاده آمولی فلسفه اسلامی دغدغش هست، عرفان ابن عربی دغدغش هست، بعضیا تفسیر دغدغشونه مثل مرحوم آیت الله معرفت تفسیر و علوم قرآن، بعضیا فقه دغدغشونه مثل اکثر فقها و مراجع تقلید، بعضی دغدغشون کلامه. توجه دارید حالا مثل متکلمین سنتی، آیت الله سبحانی دغدغه مدرنیته رو هم فل جمله داره، لذا در این زمینه بحثایی داشته، ولی بعضیا نه، فقط دغدغه کلام رو دارن. بعضی هم نه اصلا فلسفه و عرفان ستیزی دغدغه‌شون است، مثل تفکیک. ولی هیچ کدوم از اینا دغدغه دین و مدرنیته و سنت و تجدد براشون مهم نیست، که حالا برای تکلیف ما با این دنیای مدرنیته چیه. اما بعضی این دغدغه رو دارن، وقتی اینایی که دغدغه رو دارن یا معتقدن میشه بین این دو سازگاری برقرار کرد، یا میگن نه ناسازگاری هست بین اینا و با هم قابل جمع نیستن، یا فی الجمله معتقد به سازگاری و ناسازگاری هن. یعنی معتقدن بله بخشای از دین و مدرنیته با هم سازگار و بخشای ناسازگار. وقت اینایی که ناسازگاری رو معتقدن بین سنت و تجدد، یک گروهیشون سنتگرایان هستن. توجه داری؟ سنتگرایی جریانی است که معتقد این غرب و مدرنیته مجموعهشو اگر نگاه بکنید با سنت سازگاری نداره، لذا این سنتگران اگر نگاه کنید به شدت با فلسفه غرب بدبینن، نسبت به علم غرب نقدهایی دارن. توجه دارید؟ بعضی دیگه هم هستن تجدد ستیز هستن. تجدد ستیزان گروهی هن غیر از سنتگرایی، مثلا آیه فردید و اینا جز این طبقه قرار دارن. حالا اینا یه فرصتی انشالله دوستان یه وقتی نهاری شامی دعوت کنید، قلیونی چاق کنید، ببینم مفصل بس نمیرسیم. الان من میخوام از بحث خارج نشم خیلی. بله دیگه، دین و مدرنیته، سنت و تجدد، شرق و غرب. وقت این سنتگرایان نسبت به غرب و مدرنیته نگاه بدبینانهی که فردیدی ها دارن، هایدگری ها دارن، این تجدد ستیزی ها دارن، اینا ندارن، ولی باز معتقدن که برای غرب و مدرنیته یه آسیبای جدی داره، باید اینا رو اصلاح کرد. لذا اصلا نسبتی میبینید آیه نصر و همین سنتگرایان با فلسفه غرب ندارن، فلسفه اسلامی رو قبول دارن، فلسفه ملا صدرا رو قبول دارن، فلسفه شیخ اشراق رو قبول دارن. این تجدد ستیزا مثل آیه فردید اونقدر تند و تیزن که میگن نه تنها غرب جدید، این سنتگرایان بیشتر غرب جدید نقد دارن، تجدد ستیزا کل غرب رو، یعنی حتی از یونان باستان بگیر. لذا با فلسفه اسلامی هم اینا مخالفن، میگن چون فلسفه اسلامی ریشهش در فلسفه یونان بوده، از فلسفه یونان گرفتن، لذا میگن که مثلا همین فردید به ابن سینا طعن میزنه به ملا صدرا، میگه ملا صدرا تعبیرش چی بود خدایا یادم بیاد، ملا صدرا رو میگه عرض کنم خدمتتون، بله بعضی رو تعبیر مشرک داره، بعضی رو کافر معرفی میکنه، یه تعبیر تند اینطوری ها خود فردید. بذار ملا صدرا هم تعبیرهایی داره، حالا من اگر دارم اینجا این نکاتو چون بنا نداشتم بگم مجددا مراجعه نکرد. نه یه ابداعی خودمه، یعنی در واقع من اومدم با این نگاه جامعه شناختی همه این جریان ها رو شناسایی کردم، بعد اومدم رفتم متمرکزم رو دغدغه اصلیشون، بعد اومدم بر اساس این طبقه بندی اینا رو تنظیم کردم. نه تقسیم بندی، تقسیم بندی ابداعیه. عرض کنم خدمتتون بله آیه فردید اگر پیدا کنم، مثلا درباره اصلا میگه که اومانیسم یک نوع فرعونیت نوعی جدید هست، خیلی نسبت به غرب عقل خودبنیاد نهلیسم اینا خب نقدای جدی دارن و عرض کردم نسبت به ابن نسبت به میگه ابن سینا زندیق، ملا صدرا غرب زده ملایم. ابن سینا میگه زندیق، ملا صدرا میگه غرب زده ملایم. نسبت به بازرگان، بازرگان میگه طاغوتی بوده، طاغوتی نه طاغوتی معنای چیز شد. نه اصلا این که مرتب داره با علم جدید دین رو تفسیر میکنه، این علم جدید جز طاغوت، لذا دین رو هم داره طاغوتی میکنه. خود فردید عمدتا یک فیلسوف هم شفایی بود، دو سه مقاله و گفتگو بیشتر از ایشون منتشر نشد، بیشتر درس میداده، حتی هنر در واقع معادل سازیش خیلی خوب بوده. همین اصطلاح غرب زدگی رو ایشون جعل کرد که بعد جلال آل احمد ازش استفاده کرد، کتاب نوشت. در واقع یکی از کسانی که فردید بهش تأثیر گذاشت همین جلال بود، و جلال اومد فکر او رو با ادبیات منتشر کرد. البته فردید هم خوشحال نبود، برای اینکه میگفت که من حرفام این نبود، ایشون اومده چیزای بافتنی خودش رو ذکر کرده. یکی فیلسوف شفاهی بود، یکی دیگه فیلسوف سلبی بود. توجه دارید؟ بحث ایجابی چندان نداره، نه بیشتر دغدغه ایشون، نه دغدغه دین نداشته، فردی دغدغه دین نداشته، بیشتر از این جهت دغدغه داشته که مدرنیته چه آسیبایی داره به شرق میزنه، به شرق، شرق یعنی دغدغه شرق داشته، شرق فرهنگی رو معتقد بوده باید حفظ کنیم و غرب فرهنگی رو رها کنیم. البته الان نماینده فکری این جریان آیه دکتر داوریه، که خدای دکتر داوری هم بر آیه شهید آبینی تأثیر گذاشت. اگر دیده باشید بعضی نوشته شهید آبینی رو از این زاویه بحثی داره، از اونجا نشانه گرفته. مرحوم آقای مددپور اینا جزء این جریان بودن. بله بله. آیه شایگان هم با آیه بله فردید ارتباط داشته، هم با آیه نصر. بله شایگان هم اونم آدم جای کار و مطالعه داره. حالا من از این شخصیت های تجدد ستیزی یکی همین سید فخرالدین شادمان هست که تقریبا نطفه اولی رو ایشون گذاشت، ولی شدت فردید تجدد ستیز نبود، بعدش دیگه فردید بود و جلال آل احمد، داریوش شایگان و بعدش هم رضا داوری. اکثر این نوشته های دکتر رضا داوری باز در حوزه غرب و غرب ستیزی و نقد غربه. البته آقای داوری نسبت فارابی دلبستگی خاصی داره، ولی چیز آیه فردید نه، اصلا نه به کندی فارابی، اصلا میگه اینا هر چه از غرب گرفتن اینا طاغوتیست باید کنار زد. یه مقداری بعدا اواخر عمرش ایشون یه گرایشی به ابن عربی پیدا کرد و بحث در واقع تجلیات و اسماء رو از اونا گرفت.
تلفیق
بله جمع بکنه، اینو توجه داره شایگان که جمع نمیشوند، اما یه میشه شبیه آیه نصر، میشه یه ترمیم هایی در این غرب ایجاد کرد، اما تأکید باید غرب رو بشناسیم. همشون البته این تأکید رو دارن که باید غرب رو خوب شناخت، تا غرب رو نشناسیم نمیتونیم در برابرش. یه آیه مثلا داوری وقتی میگی خب حالا ثم ماذا بعد این اقدام، میگه خب به همین که بدونید غرب مدرنیته چیه، یه وقت نمیدونید این ابزار مدرنیته چه بلایی سرت میاره، یه وقت میدونی، وقتی بدونی خلاصه با یه احتیاط خاصی باش کنار میایی. اینا هم میگن آقا ما کار چاره ای نداریم دیگه، زندگی اینه، دنیا اینو باید باش زندگی کرد. اول یه تجدد ستیزان سنتی هم داریم که میگن نه باید رفت خلاصه تو خونه های گلی و خشتی نشست و از برق و تکنولوژی سنت، اینا هیچ تکنولوژی هیچ استفاده نکرد، علم و تکنولوژی کلا و صنعت رو باش 100% مخالف. حالا نمیخواستم وارد این بحث بشم، این فرصت دیگه میطلبه. بله
در واقع اینا که این مشکل رو دارن از ابن سینا قبل و بعد این مخالفت رو دارن میکنن، در واقع ریشه اون حمله میکنن به همون منطق ارسطویی.
بله دیگه آره، یعنی ارسطو رو طاغوت زده میدونن، افلاطون رو طاغوت زده میدونن، بر اساس این ابن سینا، فارابی، کندی، همین. بله 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 همه
نه
میدونم. بله با اینا مخالفن. حالا خب بحث ایجابی شما چی هست؟ اینا عرض کردم بحث ایجابی ندارند و یه مقداری کم کم نزدیک شدن به بحثای ابن عربی. خیلی جالبه، اینو بد نیست عرض بکنم خدمتون، هم سنت‌گرایان هم تجدد ستیزان هر دو از هایدگر متأثر شدن، توجه دارید؟ ولی هایدگر تأثیری که بر سنتگرایی گذاشت، مثلا همین آیه هانری کوربن، کتاب مابعد طبیعی هایدگر رو مطالعه کرد، شد ضد غرب، ضد مدرنیته. بعد آمد با حکمت اشراق آشنا شد، حکمت اشراق و ملا صدرا رو پذیرفت. سنتگرایان اکثرا اینطورین، میپذیرن هم عرفان هم فلسفه اسلامی رو. ولی تجدد ستیزان از هایدگر که استفاده کردن، اومدن حتی میراث گذشته رو هم کنار زدن و کلن باش میراث گذشته که میگم یعنی فلسفه و عرفان اینا رو باش مخالفت کردن، یعنی از این جهت شبیه تفکیکی ها هستن. این جریان ها با تعبیر شباهت خانوادگی ویتکنشتاین میشه اینا رو حلقه‌ای به هم مرتبط کرد، یه جایی با هم اشتراکاتی دارن. اما به هر حال خب آیه فردید همین اشکالاتت وارد ثم مازا، خودت حرف ایجابی چی داری؟ یکی از اشکالات جدی که بر تجدد ستیزان است همین نداشتن بحث‌های ایجابی است. حالا وارد این نشیم، اما سنت گرایی بفرمایید شما.
تقسیم بندی که
نه نه ببینید بار نه نه یه بحث علم و دین. اینجا من فراتر از بحث علم دارم، گفتم غرب، وقتی یکی از بحث‌های غرب علم مدرنه، یکی از بحث‌های غرب فرهنگشه، ادبیاتشه، تمدنشه، خیلی چیزا هست تو غرب. بحث علم و دین رابطهش به علم مدرن با دینه. اینجا کل غرب و فرهنگ غرب محل در واقع غرب و مدرنیته، حتی مدرنیسم نگفتم چون مدرنیسم باز یک مکتبی است از مکاتب غرب، در برابرش پست مدرن در... نه مدرنیته که میگم، غرب که میگم یعنی مدرنیسم شامل میشه، پست مدرن شامل میشه، مارکسیسم شامل میشه، لیبرالیسم شامل میشه، هر چی توی غرب اتفاق افتاد همینا رو شامل میشه. توجه دارید با کسانی مثل آیه بازرگان و آیه شریعتی اینا تلاش میکردن برای یه جور هر جور شده این اندیشه رو تلفیق کنن، مارکسیسم رو با اسلام تلفیق کنن، اگزیستانسیسم رو تلفیق کنن، شریعتی اینطوری بود، یا مثلا علم غرب رو با دین اسلام تلفیق کنن، تطبیق کنن. دغدغه‌شون بیشتر تبیین سازگاری بود. خب اما سنت‌گرایی که نسل جزء ایناست، که یکی از بحث‌های مهمشون علم مقدسه، بذارید کوتاه مختصری در سنت‌گرایی صحبت بکنم تا برسم به علم مقدس و علم دینی. اولا اصل جریان و گفتمان سنت‌گرایی رو اولین بار شخصی به نام رنه گنون، دیگه من تاریخ تولد و وفات و ایناشو نگم چون طول میکشه، اینا همه معاصرینن، مثلا این رنه گنون متولد 1886 در فرانسه است، بعد مسلمان میشه و اسم عبدالواحد یحیی رو برای خودش انتخاب میکنه، حکیم بهرام فرانسوی بوده، متوفای 1951 هم بوده، خلاص این هم معاصره. ایشون سنتگرایی رو تأسیس میکنه در اسلام، معنیش این نیست که سنتگرایی در یهود و مسیحیت و اینا نبوده، چرا؟ اونجا هم بوده، اما در اسلام در واقع تاریخ اسلام اولین بار ایشون این بحث رو مطرح میکنه. بعد شخصی به نام کوماراسوامی، کوماراسوامی یه دانشمند سیلانی بوده، ایشون هم متوفای 1947 قبل از کومارا سوامی آنند کنتیش، کومارا سوامی اهل سیلان بوده. آره ایشون تقریبا یه نظامی هم به این فکر میده، تا بعدش نوبت میرسه به شوان، شوان و بورکهارت و بعدش مارکوپولیس و بعدش لینگز، اینا دیگه توسعه میدن، ترویج میکنن، شرح و بسط میدن این تفکر رو، یعنی تبدیلش میکنن به یک گفتمان و یک جریان. اینا همشون عمدتا بله مسلمان شدن، مثلا همین کوماراسوامی مسلمان میشه، شوان مسلمان میشه، حتی اسمای اسلامی هم به خودشون میدن، لینگز مسلمان میشه. عرض کنم خدمت شما اینا یه لینگز هم فکر کنم یه سفر ساحه ایران آمده بود، سال همین دو سال پیش از دنیا رفت، اردیبهشت 84 2005 میلادی از دنیا رفته، آخرین چهره شون همین لینگز بوده. و الان نماینده فکری این گفتمان آقای سید حسین نصره. اینو وقتی میگن سنتگرایی دقت بفرمایید، این سنت در ماجرای سنتگرایی به معنای رسم و عادت و اسلوب و اینا نیست، منظورشون سنت الهی ازلی ابدی است، یعنی معتقدن که یک حقیقتی در کل این هستی ساری و جاری است که از اون حقیقت و حقایق تعبیر میکنن به سنت، یعنی سنت یه سنت تکوینیه، یه سنت قوانین تکوینی، سنت الهی است، یه حقایقی است که منشأ قدسی داره. توجه دارید این حقیقتی که منشأ قدسی هم دارد بعد تجلیاتی پیدا کرده، مثلا یه تجلی شده اسلام، یه تجلی شده مسیحیت، یه تجلی شده بودیسم، یه تجلی شده هندویسم، اکثر این ادیان شرقی رو هم اینا جزء تجلیات همین تمدن میدونن، همین سنت میدونن، و میگن اگر ما از اون حقیقت قدسی و منشأ قدسی که تجلیات شده این ادیان بتونیم تمدنی بسازیم، این تمدن میشه تمدن سنتی. از این اصطلاح سنتی رو تو ایران نصر تقریبا جا انداخت که بعدن دیگه مثلا فرض کنید چای سنتی، نمیدونم فرض کنید قلیون سنتی، این بله قهوه خانه سنتی، اینا دیگه تو ایران بعد از تعبیر ایشون باب شد. قبلا نبود این تعابیر، این تعابیر تعابیر جدیدیه، جدید که میگم یعنی قبل از انقلاب ها، دوران اصطلاحات اینا دوران پهلویه. شبیه همین عرض کردم، سنتگرایی در یهود بوده، در کاتولیک ها بوده، یهودی ها داشتن، پروتستان ها حتی داشتن سنتگرایی، اینا واکنش هایی بوده در برابر همین مدرنیته و مدرنیسم، در برابر این مدرنیسم سنتگرایی در ادیان مختلف پیدا شده. فرق داره، از قضا اینا تأکید دارن که میگن ما بنیادگرا نیستیم، سنتگراییم. همین این نسل بحثایی داره که میگه اصلا بنیادگرا یه روی یه روی دیگر سکه مدرنیسمه، میگه اصلا بنیاد نه، اصلا که بنیادگرا با ما هیچ واسه، اصلا بنیادگرای مدرنیسم به وجود آورده، ما اصلا اینا به شدت میگن با بنیادگرای مخالفیم. بنیادگرای بیشتر یک اصطلاح سیاسیه، بار معرفتی معنای نظام فکری معرفتی نداره. خب حالا توضیح میدم، توضیح میدم اینا، بله اینا الان میاد. از کنم خدمت تو، اگر من اصول و شاخصه های سنتگرایی رو اینطوری یادداشت کردم، یکی اینا قائل به حکمت خالده یا فلسفه جاودانن، حکمت خالده، توجه، خرد جاودان، حکمت خالده، فلسفه جاودان. اینا البته اصل تعبیر فلسفه جاودان یا حکمت خالده رو اولین بار در سال 1540 شخصی به نام استویخوس مطرح کرد، بعدش هم لایبنیتس در سال 1715 این واژه رو به کار برد، بعد اینو از اون گرفتن ولی یه بار معنای خاصی بهش دادن. این حکمت خالده در واقع مقصود اینه که این حکمت خالده همون سنتی است که عرض کردم در عالم هستی وجود داره و خدا اینو به وجود آورده و ما باید اینو کشفش کنیم. حکمت خالده اینو کشفش کرده، توجه دارید؟ وقت حرف اینا اینه، میگن یکی از مصادیق حکمت خالده حکمت متعالی ملا صدراست. این حکمت متعالی ملا صدرا رو، یعنی اگر میخواید حالا ببینید اصول حکمت خالده چیه، میگه این یکی از مصادیقشه، نمیگه فقط اینها، یعنی مثلا ممکنه یک حکمت‌های خالده دیگری هم باشه که هست، مثلا در هند حکمت‌های خالده، اونام حکمت‌هایی دارن، فلسفه دارن و یکی از مصادیق حکمت خالده به شمار میره. ولی اگر بخواید حالا در نظام فکری ما مصداقی برای حکمت خالده پیدا کنید، مصداقش همین حکمت ملا صدراست که میاد برای این ظاهر عالم یه باطنی رو هم به شما معرفی میکنه. مثلا یکی از بواطن این عالم حرکت جوهری است، اینو با ظاهر نمیبینید. یکی از بواطن این عالم اتحاد عاقل و معقول است، اصالت وجوده و خیلی اینا در واقع حقایق پنهانی است که در این هستی وجود داره، سرایان هستی، وحدت وجود، که ملا صدر نهایتا هم همینو پذیرفت دیگه، در اون جلد دوم اسفار تتمتون فی بعض الخبایا وحدت وجود رو پذیرفت و تشکیک رو تقریبا کنار زد، تشکیک رو یعنی در تجلیات پذیرفت نه در هستی. خدمت رو عرض کنم، پس این یک مسئله، یک اعتقاد. یه اعتقاد دیگر اینا دارن به نام وحدت متعالیه دومی، بله از وحدت متعالیه ادیان. معتقدن که همین ادیان با تمام اختلافاتی که دارن از یک وحدتی برخوردارن، توجه دارید؟ همین ادیان در اهداف نهایی واحدن، در باطن واحدن. اولا همه اینا سرچشمه الهی دارن، همه اینا، نه فقط ادیان ابراهیمی مثل دین مثلا حضرت ابراهیم، دین موسی، دین عیسی، دین پیغمبر خاتم، نه حتی ادیان شرقی، حتی ادیان شرقی اینا یک سرچشمه الهی داشتن. بودا، خدای سبحان او رو هدایت کرد که مذهب و آیین بودا رو به وجود آورد. هندویسم همینطور، همین ادیان همینطورن. حالا البته اینو من تو پرانتز عرض بکنم، خب ما از کجا بفهمیم این دین منشأ الهی داره یا نه؟ میگه بقا، اگر یه استمرار پیدا کرد مطمئن باشید این منشأ الهی داره، توجه دارید؟ میگه حتی نصر، میگه حتی سیک میدونید ترکیبی از اسلام و هندوه، مثل رام الله که ترکیبی از ویشنو و اسلامه، سیک هم یه ترکیبی از هندو و اسلام است، توجه دارید؟ و چه دین جدیدیست، خیلی از عمرش نمیگذره، میگه حتی این ولو جدیده، چون ترکیبی از این دو دینی است که سرچشمه الهی دارن، لذا باقی مانده. میبینید دوام داره و مرتب الان میلیون ها نفر طرفدار این دین سیک هستن. خلاصه این ادیان از یک وحدت متعالی برخوردارن و در اهداف نهایی شریکن. این عرض کنم خدمت شما اصل دوم. اصل سوم کثرت‌گرایی دینیه. بله احسن دوم. در واقع اون حکمت خالده یک سنتی است در عالم تکوین که حکمت کشفش کرده. ادیان به صورت تشریعی در واقع اون وحدت رو دارن به صورت عرض کنم توصیف و توصیه در اختیار ما قرار میدن. لذا یکی از راهی تدوین حکمت خالده هم همین ادیانه. لذا میگه ملا صدرا، نمیگه بو علی، چون ملا صدرا در تدوین حکمت متعالی از دین و آیات و روایات زیاد استفاده کرده. خب اصل سوم اصل کثرت‌گرایی دینی است، همین پلورالیسم دینی. پلورالیسم دینی چی میگه؟ میگه همین ادیان حقاً از حقانیت برابری هم برخوردارن، هیچ تمایزی تفاوتی هم بینشون نیست. ایشون میگه که تمام این ادیان، ادیان عرض کردم هم ابراهیمی هم ادیان شرقی، ادیان ابراهیمی معمولا میگن ادیان غربی، ادیان هندی رو میگن ادیان شرقی، میگه هم ادیان شرقی هم ادیان غربی و حتی بعضی ادیانی و آینهایی که در امریکای جنوبی وجود داشته که بعضی از این عرفان‌های سرخپوستی اینا هست، اینا هم حتی جز این مقوله میگنجه، اینا همه حقن. خب فرق حرف ایشون با عرض کنم خدمت شما جان هیک در چیه؟ ببینید دقت کنید، جان هیک میگه یک حقیقت غایی وجود داره، بعد انسان ها تلاش میکنن تا به این حقیقت غایی برسن. تلاش انسان ها شده اسلام، مسیحیت، یهود، بودیزم و ادیان بزرگ، نه همه ادیان، ادیان بزرگ، ادیانی که طرفداران زیادی دارن، همه اینا حقن، به اون جهت حقن، به اون لحاظ حقن که حاصل تلاش انسان هاست برای رسیدن به حقیقت غایی. از این ور میرن نصر و سنت گرایان میگن بله یه حقیقت غایی وجود داره، این حقیقت غایی تجلیاتش شده است اسلام و مسیحیت و یهود و بودیزم و الاخر. لذا عیسی مسیح برای مسلمانان یه جور تجلی کرده، یعنی خدا یه جور تجلی داده عیسی مسیح رو، برای مسیح یه جور، اینکه مسیح عیسی مسیح رو پسر خدا میدانن، مصلوب میدانن، اصل تسلیب رو میپذیرن، چون خدا اینطوری برای چون تجلی کرده. خیلی جالبه هرچه جان هیک به نصر میگه بابا این مسئله تسلیب مسیحیت این جزء انحرافاتی است که بعداً به مسیحیت افزوده شد، این نبوده زمان عیسی مسیح نبوده، ولو مسیحیت تلاش شخص عیسی مسیح بوده که مسیحیت رو درست کرد، ولی بعداً بعضی اومدن اضافاتی کردن برای بین تلاش عیسی مسیح با افزودنی هایی که غیر مجازه، ایشو تفکیک قائله، میگه این افزودنی ها غیر مجازه نمید این اضافه میشد، گرفتید؟ نصر میگه نه، این خودش هم یه تجلی الهی است که عیسی مسیح مصلوب شده برای مسیحا تجلی پیدا کرده، ولی برای ما مسلمان نه، یه جور دیگه. پس ببینید هر دو کثرت‌گرای دین رو قبول دارن، اما نصر و سنت‌گرا میگن این کثرات تجلیات الهی ان، هیک میگه اینا تلاش های انسانن برای رسیدن به اون حقیقت غایی. خب اینم اصل سوم. اصل چهارم گرایش به عرفان و تصوفه. اینا به شدت به عرفان و تصوف شرقی ها گرایش دارن، مخصوصا عرفان نظری ابن عربی و حتی گرایش این فرقای صوفی هم از آیه نصر رو یه وقتی ازش سوال کردن که آیا پدر جز فرقای صوفیه بود ولی الله، گفت بله. میدونی نصر نتیجه آیه شیخ فضل الله نوریه، نتیجه در واقع، یعنی در واقع مادرش نوه فضل الله نوری به حساب میاد. ولی خب دیگه اینا چون با حالا عالمی زندگی میکردن، خیلی خود نص هم یه جایی داره میگه پدرم اول بچه بودم نماز میخوند روزه هم میگرفت، بعد دیگه روزه نمیگرفت، مادرم هم نماز نمیخوند، بعد یه روز آمد امریکا دید من نماز میخونم، مادرم گفت من خجالت میکشم تو نماز میخونی من نخوانم، دیگه از اون به بعد نمازخون هم شد. توجه دارید یه عالمی داشتن به هر حال. بله مثلا ظاهرا اهل نماز، ولی البته خودش هم میگه من نمیخوام بگم خیلی مخیدم، ولی ظاهرا مثلا نمازشو میخونه، اما الا روزشو چیز نیست نگفت. علی حالن الا به هر حال بعضی اعمال رو انجام میدن. آیه نس از این سوال میکنن پدرت جز فرقای صوفیه بود؟ گفت که بله جز فرقه صفی علی شاهی بود. صفی علی شاهی از انشابات نعمت اللهیه. توجه دهید که در زمان قاجار دیگه قطبشون که از دنیا میره و یه کمیته‌ای در واقع شورایی رو تشکیل میدن و بعد از همین صفی علی شاهی میره تو تشکیلات فراماسونری. این یکی از فرقایی که قطعا جز فراماسونری هست همین صفی علی شاهیه. فرقه ولی خود ایشون از این سوال میکنن شما هم جز فرقه صوفی هست؟ میگه بله، اما نمیگه کدوم فرقه. ولی خب آثارش رو شما نگاه کنید، بخش عمده و اعظمی از آثار نصر رو اگر نگاه کنید، چون تو این دهه اخیر خیلی از آثارش به فارسی ترجمه شده مراجعه بفرمایید، اکثر نوشته‌هاش رو مراجعه بفرمایید ببینید گرایش به تصوف و عرفان و این مقولات زیاد داره، خیلی تأکید داره، کمتر مثلا به عرصه‌های اجتماعی اسلام چیز داره. مثلا الان من یه وقت توی یکی از نوشته‌ها میگفتم که شریعت سنت‌گرایی و شریعت نصر یه شریعت بی‌رمقه. توجه دارید یه شریعتی است که به هر حال آمیخته با احکام اجتماعی چندان نیست. ولی آیه نصر بعد از 11 سپتامبر یه کتابی نوشت به نام قلب اسلام که خب اسلام خیلی متهم می‌کردن. ایشون در اونجا و همچنین در اون کتاب جوان مسلمانش در هر دو جا میگه اسلام احکام اجتماعی داره، یه مسلمان اگر هم عملاً پایبند نباشه ولی باید بپذیره اینا جزء اسلامه. یه جای این شکلی داره که احکام اجتماعی رو میگه ها، ولی کم رنگه. بیشترین احساس در اسلام شناسی اسلام صوفیان است، اسلام تصوفه. توجه دارید که خب اینجا ما تحلیلایی داریم که حالا با توجه به این قصه چرا نصر تو این دهه اخیر دوباره مطرح میشه، نصری که اول انقلاب از ایران رفت، نصری که برحال جانشین فرح بود در بنیاد پهلوی و در انجمن حکمت و فلسفه، برای چی شد حالا دوباره داره مطرح میشه. من یه تحلیلی دارم، تحلیل علمی هم هست، تحلیل از تاریخ هم زیاد استفاده کردیم، حالا فرصت شد بعدم بعد گفته بشه. این غرض نصر معتقد به تصوف مطرح هست، سنتگرایی که گرایش اصلیشون تصوفه نه فقه. توجه دارید حتی نه کلام، تصوف، اونم تصوفی که خلاصه یه جوری همه ادیان رو کنار هم جمع میکنه. به لحاظ خود شخص آیه نصر، اولا بقیه آیه شوبان و رنگنون و اینا درباره مثلا حکومت و سیاست حرفی ندارن، ولی آیه نصر مخصوصا بعد از 11 سپتامبر مصاحبه هایی هم داشته، ایشون معتقد به نوعی سلطنت دینیه. توجه دارید نظر ولایت فقیه رو قبول نداره، معتقد به سلطنت دینی است، میگه حاکم برای لازم نیست فقیه باشه، ولی برای کسی باید باشه که احکام اسلام رو پیاده کنه و به هر حال مقید به اسلام باشه. بله مثلا مثل دولت صفویه. و باز مثلا یکی از حالا اینو که عرض میکنم دیگه اصول سنتگرایی ندانید، از لوازم سنتگرایی اینا رو بدونید که آیه نصر بیشتر برش اصرار داره. مثلا سلطنت دینی من از اصول سنتگرایی نمیدونم، اما از لوازم برای این تفکر سنتگرایی است که مثل نصری سلطنت دینی رو بپذیره. یا مثلا فرض مخالفت با روشنفکری از لوازم سنتگرایی، این به شدت نسبت به روشنفکرا بدبینن. تو این همایشی که در عرض کنم خدمتتون حسینی ارشاد برگزار شد چند ماه پیش، به هر حال اقشار مختلف این روشنفکرا صحبت داشتن، ما هم یه بحثی داشتیم. بعد از بحث ما آیه نصر به صورت ویدیو کانفرانس بحثش رو ارائه کرده بود، بحث ایشون بعد از بحث بنده بود. بعد که بحث ایشون رو گذاشتن ویدیو کانفرانس رو چهرش پیدا بود و البته از طریق تلفن صداش پخش میشد، بعد خب خیلی حرفایی زد که به حرفای من شبیه بود و نقدای ما شبیه بود. این آیه ابتهی که به هر حال دبیر مسئول همایش بود، پلو من نشسته بود گفت آقای خسروگان ببین مسئول دفتر فرح اکثر حرفاتو تایید کرده ها، ببین برای گفتنش مهم نیست یه چند سال دیگه مسئول دفتر آقای خاتمی هم تایید میکنه فرشه دارید. علی حالین خیلی منتقده و میگه اصلا روشنفکر دینی چرا من بذاری تعبیر میگه که یکی از گرفتاری های جهان اسلام در این است که بسیاری از کسانی که خود را روشنفکران دنیای اسلام میدانند روشنفکران دنیای اسلامی نیستند، روشنفکران درجه دهم تفکر و تمدن غربی هستند. که بعد این بحثا را آقای سروش که دید خیلی بدش آمد یه صحبتایی کرد و خیلی تون و خیلی بله بله خیلی همین خیلی این نکته مهمیه ولی حواستون رو بدید. عرض کنم خدمتون هیچ اصالتی، میگه روشنفکران نیمه متجدد، هیچ اصالتی برای اینا قائل نیست و یه جا دیگه داره میگه این روشنفکران دینی معاصر متفکران غربی درجه دومن. درجه دوم یعنی در واقع میگن شهروند درجه یک و دو، یعنی درجه دو هن، درجه یک نیستن. خلاصه خیلی برای نقد جدی داره به این روشن، میگه روشنفکران دینی هیچ گلی سر مردم نتونستن بزنن، مصرف کننده اونان. حتی اختصاص به این روشن دین معاصر هم تنها نداره، حتی سید جمالدین اسدآبادی اینا رو همیشون قبول نداره. عرض کنم محضرتون دیگه مخالفت با مدرنیته که خدمتونم عرض کردم، ایشون میگه که تمدن غرب مثل خروسی میمونه که سرشو بریدن برای مدت کوتاهی داره به این طرف و اون طرف میپره، حرکت سریع بی هدف. دیدید ماهی رو وقتی از دریا میگیری چقدر این ور ور میپره، یعنی چه تعبیرش مثال خروسه، سرشو بریدن ای تون تون داره این ور ور میپره. شما دنیا حیاهو رو گرد و خاک رو میبینید همش خبری نیست، نه آقا اینا همین حیاهوه سرش بریده است، این توجه دارید داره جون میکنه. کسی که میدونید این 10-12 سالش بود که باباش فرستادش امریکا، رفت امریکا تا دکتری امریکا بود، بعد آمد ایران استاد دانشگاه تهران و بعدش هم این دانشگاه شریف رو اینا رو انداختن دیگه، رئیس دانشگاه شریف شد و آریا مهر سابق و تا انقلاب تقریبا 20 سال ایران بوده، بعدم رفته امریکا، یعنی کل این عمر 70 ساله نصر 30 سالش ایران نبوده بیشتر، تجدید 40 سال امریکاست و با این وجود مثلا این تفکر نشد تمدن غرب داره. میگه اینا بت‌های ساختگی تمدن غربه، فریب اینا نخورید. و به شدت با این جنبش‌های فکری فلسفی غرب ایسما اینا مخالفه، اینا میگه این سری رنگ‌های به هر حال مدل‌ها و رنگ‌های متفاوتی هستن که به جان عرضه شده.
ها بعضی کل تاییدش مثلا حداد خاطر همین چیزاست.
بله
بله
بله خب نه آقای امثال حداد شاگرد ایشون بودن، ایشون استفاده کردن، خب اون حق استادی داره ولی بله 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 بیشتر به همین زوایا توجه دارن که میگن ایشون منتقد غرب، فلسفه غرب. حتی یه وقتی از ایشون سوال میکنن درباره آقای همین فردید، میگه فردیدی که ضد غرب بود ولی یه دلبستگی به هایدگر داشت، من به هایدگر هم دلبستگی ندارم. یعنی کلن فلسفه های یعنی فلسفه معاصر غرب رو اصلا قبول نداره از رنسانس به بعد، اما فلسفه سنتی دوران قرون وسطا رو قبول داره، لذا میگه این چوب فلسفه ما نزدیک من قبولش دارم، توجه داری. ولی فردید نه، هیچ چیز غرب رو قبول نمی کنه، فقط هایدگر رو، اونم از اون جهت که منتقد غربه. حالا چقدر هایدگر رو فهمیده یا نه اون بحث دیگه است. اینم عرض کنم معذرتون پس دیگه. و اما آخرین بحثی که در واقع بحث اصلی ما هست، بحث علم مقدسه، علم دینیه، از بحث های مهمی است که نصر به صورت گسترده‌ای بهش پرداخته، علم مقدس، علم دینی. ببینید اولا ایشون معتقده که معرفت از نظر ما نصر میگن با دیدگاه معرفت شناسی جدید تفاوت داره. شما همین معرفتی رو که الان میبینی در تمدن جدید غرب است، یه معرفتی است که با تقدس همراه نیست، چون زائیده عقلانیت خود بنیاده، یه عقلی است که مستقل بریده از سنت، بریده از تقدس، بریده از ادیان تولید میکنه. رها شده است، چون رها شده است بی هدفه، لذا معرفت معرفت نامقدسی است. اما میگه معرفت از نظر ما ارتباط وثیقی با حق داره، توجه داری؟ با حق، با تقدس. لذا ایشون یه تعبیری داره میگه ما با باید عقل الهی رو که وحی باشه، وحی هم به معنی عام که میگه، وحی نه فقط وحی قرآنی، نه وحی معنی عام که همه این تجلیات رو بگیره ها، میگه ما پیام عقل الهی رو باید بگیریم، عقل کل. در مولوی هم در مثنوی داره بین عقل جز و عقل کل فرق میذاره، میگن ما باید پیام عقل کل رو، اون عقل الهی رو بگیریم که وحی باشه، وحی به معنای عام که تمام تجلیات رو شامل بشه. وقت بر اساس این علوم، بر اساس چنین عقلی علوم سنتی به وجود میاد و بعد باید علوم و صنعت و تکنولوژی هم در بست و به تعبیری تمدن در بستر چنین عقلی و در بستر چنین علمی ظهور و بروز پیدا کنه. ما چرا با این تمدن غرب مخالفیم؟ چرا با این تجدد مخالفیم؟ میگه چون این تجدد و این دستاوردهای تمدن غرب، تمدنی غربی زایده اون عقل خودبنیاده، عقل نامقدسه، عقل رها شده است، عقل سربریده است که بی ادب داره میره، کسی هم کنترلش نمیکنه. ولذا این همه پیامد هم به وجود آورده، پیامد بحران محیط زیست و دعوا مشکل دیگه ای که ایشون یکی از امتیازاتی که داره نست این بحثای فلسفیشو عینی کرده، یعنی آورده تو مباحث، مثلا حالا در خصوص بحث امنیت بحثی نداره، اما در حوزه بحث مثلا بحران محیط زیست و بحث هست کنم پوچگرایی و معنویت و اینا، از این زوایا مخصوصا معنویت خیلی استفاده کرده. خب حالا این عرض کنم خدمت شما، علم مقدس چطور به وجودش بیاریم؟ چطور این اصلا در واقع تفاوت اصلی این علم، عرض کردم ایشون یه وقت میگه علم دینی، یه وقت میگه علم سنتی، یه وقت میگه علم مقدس، این همه عبارات و ناشد تا واسوگه وادی معنا داره، این در برابر این علوم جدیدی است که نامقدس هست. وقتی میگه نامقدس، ببینید نمیخواد بگه، نه اصلا نمیخواد بگه این علوم غربی همش بی خوده باید حسبشون کنیم، نه، میگه این علوم هدفشون، انگیزشون، روحی که بر این علوم حاکم است روح سود انگاران است. ببینید یه وقت شما دیدید این کتاب های همین فلسفه قدیم خودمون رو بخوانید، میگه آقا علم برای چی؟ علم برای علم، ما معرفت برای معرفت میخواییم دیگه، بعدش هم کمال و قرب الالله، اما معرفت برای خود معرفت موضوعیت داره، ما میخواییم حقیقت رو بفهمیم چیه، البته به قدر بس علم بشری، عقل حکمت نظری همینه دیگه، علم رو اونچنان که هست، واقعیت اونچنان که هست میخواد بشناسه، یا بایستهایی آنچنان که باید باشن میخواد بشناسه. کار حکمت نظری، کار حکمت عملی اینه. اما علم جدید این نیست، علم جدید دنبال سوده، دنبال قدرته، دنبال تصرفه. همین شعاری که فرانسیس بیکن داشت که knowledge is power، معرفت برای قدرته، معرفت برای تصرف این عالمه، معرفت میخواد، معرفت رو میخوان برای این که بتونن بیشتر برای این عالم تسلط و سیطره پیدا کنن. نتیجهش این میشه که بمب اتم میسازن، نتیجهش این میشه که استعمار و استثمار روز به روز توسعه پیدا میکنه و از نتایج همین بنیادگراییه، از این بنیادگرایی از همینجا به وجود اومده. ما قبلا قبل از دوره مدرنیته بنیادگرایی نداشتیم. خب آقای نصر چند تا پیشنهاد میده اینجا، من پیشنهاده ایشون رو عرض بکنم تا معلوم بشه در باب علم دینی باید چه کنیم، چطور از علم مقدس و علم دینی رو به وجود بیاریم. اولین اقدام ضروری که ایشون ذکر میکنه اینه که میگه ما باید یک به نگرش پرستشگرایانه علم و فناوری جدید پایان بدیم. ما الان این علم جدید شده برای ما یه بت، توجه دارید؟ دیدید مثلا تو عوام ما هم همینه دیگه، وقتی میگن آقا مخصوصا قدیما که پزشک هم کمتر بودن، این پزشکی مهندس میگه پزشکی، اصلا علم مدر شده یه بت برام. ما میگه این نگرش پرستشگرایانه به علم و فناوری جدید رو باید بذاریم کنار. یعنی ما الان یه رابطه خاضعانه نسبت به علوم جدید داریم. علم هم دستاورد بشری است، عقده حقارت رو باید کنار بذاریم. یه قورباغه رو به چشم یک افعی نبینیم، این یه قورباغه است نه یه افعی. این تعبیرهای خود ایشونه. این یک پیشنهاد. دوم اینه که میگه باید منابع اسلامی سنتیمون رو که حالا از عرض کنم خدمت شما، بله ببخشید، کلن دستاوردهای قرآن و سنت و علوم سنتی را، اونچه از قرآن و سنت به دست آمده از آثار سنتی مثل علوم قدیم، فلسفه، الهیات، کیانشناسی، اینا رو باید عمیقا بررسی کنیم. یعنی برگردیم دوباره علومی که مثلا قرن تقریبا مثلا دوم کم کم، حالا حتی از قرن اول دیگه علوم اسلامی تولید می شدن، ولی بعد طبیعیات و کیانشناسی و نجوم و اینا از قرن دوم دیگه کم کم مطرح شد و دیگه توسعش تا قرن ششم، اول قرن ششم ادامه پیدا کرد. بریم این علوم رو شناسایی کنیم و از این علوم، یعنی از این علوم و فلسفه و الهیات، علوم به معنای عام، بریم جهانبینی اسلامی را استخراج کنیم. ببینیم نگاه این علوم به جهان، به عالم و آدم چی بوده، مخصوصا مفهوم اسلامی طبیعت. طبیعت یه کتابی خود چیز داره، نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت، انتشارات خوارزمی سال 59 چاپ سومش بوده، نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت پای نامش بوده. هیچ میگه بیایم به هر حال ببینیم مفهوم اسلامی طبیعت چیه، از نظر اسلام طبیعت چیست. این خیلی مهمه، چون میخوایم طبیعت رو بشناسیم. خب وقتی میخوایم طبیعت رو بشناسیم، ما ببینیم اسلام طبیعت رو چی میدونه. مثلا طبیعت آیتی از آیات الهی است. بعد وقتی رفتیم سراغ شناخت این طبیعت، طبیعت رو به عنوان آیه ای از آیات الهی میشناسیم. این دیگه تعبیرای بنده است، ایشون نیست، میخوام تکمیل کنم بحث ایشون رو. پس ما از نصوص دینی، از منابع دینی، بعد اول چیکار کنیم؟ فلسفه طبیعت استخراج کنیم. یعنی از قرآن، از سنت، از علوم گذشتگان بیاییم فلسفه طبیعت رو استخراج کنیم. پس قدم اول چی بود؟ قورباغه رو افعی نبینیم. قدم دوم این بود که فلسفه طبیعت را استخراج کنیم. من یه وقت این مثال رو میزنم، شاید شما از من شنیده باشید. شما مثلا همین ترمودینامیک فعلی رو ببینید، بس از حرکت میکنه اما کاری به محرک نداره، محرک اول نداره. اما در طبیعت قدیم ببینید، در بحث طبیعیات، بحث از حرکت، با اینکه الهیات بحث نمیکنن، خداشناسی نیست، طبیعت شناسیه، اما همونجا که بحث از حرکته، بحث از محرک اول رو هم مطرح میکنن، هم در طبیعت ارسطو هست، هم در طبیعت بوعلی. توجه دارید این در واقع فلسفه طبیعت او رو به اینجا سوق میده. اینم پیشنهاد دوم. پیشنهاد سوم، بعد از اینکه روحی خودباوری رو پیدا کردیم، فلسفه طبیعت و جانبینی اسلامی به هر حال کشف شد، گام سوم اینه که میگه باید به تعداد کثیری از دانشجویان مسلمان امکان داده شود تا در عالی ترین سطح به مطالعه علوم جدید، به خصوص علوم پایه، بپردازن. این از کدام این تفاوت هاییست که بین ایشون با آقای فردیده. میگه حالا که این پیدا شد، عده از این دانشجویی که اون دو گام اول دوم رو طی کردن، اینا بشینن و همین علوم جدید، علوم مخصوصا علوم پایه، علوم پایه یعنی علومی که منشأ پیدایش تکنولوژی هن، مثلا فیزیک محض، نه فیزیک هسته‌ای، نه فیزیک اختر، نه فیزیک محض، فیزیک محض، ریاضیات، شیمی، زیست شناسی، اینا علوم پایه‌ن که از این علوم وقت بعد علوم عرض کنم دیگری و فناوری ها و تکنولوژی ها و بعد صنعت به وجود میاد. میگه مخصوصا این علوم پایه که ما الان الحمدلله رب العالمین کشور ما به لطف عنایت حضرت اوجد الان در منطقه میدونید اول ترکیه است از نظر علمی، بعد ایرانه و بعد با فاصله زیادی مصره. و ما الان مخصوصا در علوم پایه تحقیقات خوبی داریم. الان ما در شیمی خیلی جلویم توجه در علوم پایه، ولی متاسفانه این مجلات ISI چون از عوامل امتیاز و افزایش امتیازات اساتید دانشگاهی هست، اگر ISI مقاله رو چاپ بکنه اکثر این اساتید که در این علوم پایه کار میکنن مقالاتشون رو میدن ISI. تنها خاصیت این تحقیقات علمی که برای ما داره اینه که استاد دانشگاه رتبهش افزایش پیدا میکنه، پایش افزایش پیدا میکنه. استاد یاره میشه دانشیار، مثلا پایه 10 میشه 12 میشه 15 میشه 30. اما اونا از این تحقیقات در تکنولوژی و فناوری استفاده میکنن. به خاطر همین رهبری چند بار دعا کنید برای ایشون، خیلی بروزه. ایشون اومد پیشنهاد ISC رو مطرح کرد که در واقع مقالات بیاد این ور. البته ISE قراردادی هنوز تأسیس نشده، قراردادی با ISA بسته که هرچی اینجا چاپ میشه اونجا هم بره، اونا هم استفاده میکنن. ولی نکته اینجاست که به هر حال ما حالا تو علوم پایه مشکلی نداشتن، ولی در علوم انسانی معمولا تا جهتگیری دینی علوم انسانی پیدا میکنه تو مجلات ISA چاپ نمیکنن. از این جهت آسیب جدی به دانشمندان علوم انسانی اسلامی پیدا میشد در مثلا ارتقاء علمیشون. ولی خب الان دیگه این قصه داره حل میشه، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم کار خوبی انجام گرفته. در هر صورت میگه آقا بعد از این بیان علوم جدید رو مثلا علوم پایه رو هم بخوانن. بعد میگه اکنون در جهان اسلام شمار زیادی از پزشکان و مهندسان در مقایسه با شمار کسانی وجود داره که جنبه های محض و نظری علومی مانند فلان مطالعه میکنن. اصلا خیلی ازن به هر حال این علوم فیزیک و شیمی و زیست شناسی اینا رو مطالعه میکنن و این علوم پای دستشونه. اگر کسی اون روی کرد رو داشت بعد رفت سراغ این علوم، بعد گامای بعدی رو میتونه بهتر طی کنه. خب حالا گام بعدی پیشنهاد چهارم چیه؟
یعنی اینی
که هست خود اینم مقدم خاطرش رو بله. پیشنهاد چهارم اقدام دیگر اینه، میگه بیایم علوم اسلامی سنتیمون رو دوباره احیا کنیم. مثلا پزشکی سنتی، داروشناسی سنتی، کشاورزی، معماری، این برای چی؟ آیا فقط برای این که ما یه اعتمادی به فرهنگ خودی پیدا کنیم؟ آخه شما وقتی مثلا برای بچه هست میگه بابا چی داری تو؟ ببین بعد تو تلاش میکنی برچی این ور ور پول داری چی داری؟ مثلا فرض کنید جای مختلف کارایی کردی پولاتو ندادن، میری جمع میکنی میگه بابا ببین منم گدا نیستم یعنی پول دارم. اعتمادی پیدا کنه. این فرهنگ خودی گذشته رو جمع کردید که بله عجب بو علی چه کرده، ابن هیثم چه کرده، این اعتماد پیدا میشه. علاوه بر این پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عظیمی هم میگه به دنبال داره. توجه داری؟ مثلا بعضی از این تحقیقاتی که عرض کنم در زمان شاه عباس چی انجام داده بگید؟ شیخ بهایی. خب شیخ بهایی تحقیقاتی انجام داده که میتونه این منشه اصلا ورود توریستا باشه، ببینن عالمان، اصلا ثمرات اقتصادی داره برای کشور ایران. اینم حالا از این جهت. بعدم یه نکته هایی داره که میتونه در جهتگیری علوم به ما کمک کنن. مثلا فرض کنید اگر واقعا همین تحقیقات داروشناسی مثلا یا فرض کنید پیشگیری که در اسلام وجود داره، این داروهایی های خیلیشون جنبه پیشگیری داره، خب اینو میتونه اصلا واقعا کار بشه، اصلا سبب بشه تحقیقات پیشرفت های در علوم پدید بیاد. ما اگر مثلا فرض کنید به جای این همه آدمایی که الان در ادعای طب سنتی میکنن، اگر واقعا وزارت بهداشت و درمان بیاد یه دانشکده مثلا طب سنتی را بندازه، هم دستاورده گذشته ها را جمع بکنه و هم همین رو توسعه بده، خب چه بسا به نتایج خیلی خوبی برسن و میرسن. من یه وقت کازرون رفته بودم، گفتن از این مسیر کازیرون به شیراز داشتیم میومدیم، میگفتن این تپه هایی که این اطراف هست گیاهایی وجود داره برای درمان، گیاهی دارویی که بسیار در دنیا نایابه. بعضی از این فرانسوی ها انگلیسی ها چون اینا رو میدونن میان مثلا به این کشاورزا یا دیگران میگن که آقا اینا رو شما جمع بکنید ما از شما میخریم، اینا رو به ثمر بخش خریداری میکنن، بعد اینا تبدیل به دارو میکنن، بعد این دارو وارد کشور ما میشه به چند برابر. یعنی خیلی از این معادن و امکانات ما در کشور خودمون داریم، خب میتونه اینا توسعه پیدا بکنه. و اینا پیشنهاد چهارم. پیشنهاد پنجمی که آقای نصر مطرح کرده اینه که
ها
بله این به ترتیبی شده ظاهرا
نه
آره بله 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 ترتیب ایشون ظاهرا مد نظرشون. بعد از کنم خدمتتون پیشنهاد بعدش اینه که میگه مهمترین اقدام برای ایجاد علم اسلامی واقعی تلفیق بین علم با اخلاقه، اما نه از طریق شخص دانشمند. ببین یه وقتی دانشمندی است عالمی است که خودش هم آدم اخلاق دینی داره و به هر حال دیدید گاهی وقت بعضی اساتید مثلا ریاضی فیزیک شیمی سر کلاس درس دبیرستان ها من یادم از مثلا طرف مذهبی بود میومد مثلا یه نکته مذهبی هم میگفت، نه این مقدار کافی نیست برای اینکه این استاد اینطوری استاد دیگه اونطوری نیست یه جور دیگه است. نه بیایم از طریق ساختارهای نظری و شالوده های فلسفی علم اخلاق دینی و اسلامی رو تزریق بکنیم به علم. به تعبیری حالا ایشون این تعبیر نداره به تعبیر بنده مبانی متافیزیکی رو که روح این علوم است بیایم از خدمت رو عرض کنم همین حکمت خالده از این فلسفه اسلامی بگیریم و بر این علوم تأثیر بذاریم. به جای این اخلاق سکولار، به جای این مبانی نظری و شالوده و خواستگاه فلسفی سکولار بیاییم اخلاق دینی، بیاییم معرفت دینی رو، فلسفه دینی رو، مبانی فلسفه دینی رو بگیریم و بر علوم تأثیر بذاریم، که البته میگه این در علوم انسانی بیشتر نمایانه ولی در علوم طبیعی هم وجود داره. اگر این کار انجام دادیم در واقع این علم میشود علم دینی. پس علم دینی به معنای استخراج علوم از قرآن و سنت نیست. علم دینی یه بخشش به همون علومی است که در گذشته وجود داشته. همین پزشکی سنتی قدیم علم دینی است، کمان که فقه دینیه پزشکی هم دینی است، این علوم مقدس هم. چه تفاوتی بین علم گذشته و علم جدید است؟ در اون مبانی متافیزیکیه. یعنی تأکیدی که آیه نصر مطرح کرده روی تأثیر مبانی متافیزیکی و اخلاقی است. یعنی به عبارت دیگر گویا دو پیشنهاد به طور کلی آیه نصر داره. یه پیشنهاد پیشنهادی است که تأثیر بر روحیه علمی ما میذاره، یه پیشنهاد تأثیر بر علم اسلامی ما میذاره. پیشنهادی که بر روحیه داره اینه که قرباقه رو نمیدونم اجدها فرض نکنید، افعی فرض نکنید، یا مثلا فرض بکنید ما از این جد میراث گذشته رو توجه بکنیم که روحیه خودباوری پیدا کنیم. این بخش روانشناختی قضیه است. بخش علمی قضیه اون مبانی متافیزیکی و فلسفی است که تأثیر میذاره. این لب اللباب حرف آیه نصر است. یه جمله کوتاه در نقد ایشون من عرض بکنم که دیگه به هفته بعد نکشه و وارد بحث دیگری بشیم. ببینید همه حرفای این نصر حرفای خوبی است. حالا حرفایی که میگم درباره علم مقدس هم، ولی حرف دیگه شو هم کثرت‌گراییش نقد جدی داره، هم نقدایی که ایشون بر مدرنیته داره و بعد دوران سنت رو میگه. از من اونجا یه نقدی وارد کردم تو این نوشتم آوردم که نصر وقتی میگه مثلا دوران مدرنیته فلان، خب بابا دوران سنت میگه کم جنایت شده، اون جنایت ها رو شما شده تو آخه ایشو خیلی از این جنایت ها رو میگه ما دوران مدرنیته است، خیلی از بحران ها مگه در گذشته نبوده؟ در دوران گذشته هم جنایت های زیادی بوده، مگه جنایتی که چنگیز انجام داده و خیلی از این جنایت هایی که قبل از دوران مدرنیته بوده. دوران فئودالا رو شما چی میگی؟ این جنایتی که فئودال، اگر اون زمان فئودال بمب اتم داشتن از سر این کارگرا و بیچارا مینداختن، اینطور نبوده که مثلا خیال کنید هر نه اون موقع هم بوده الان هم، یعنی از این جهت طبیعتا ابزار هرچه بیشتر و قوی تر میشه خب گستره جنایت هم بیشتر خواهد شد. ولی دوران سنتی هم یک مدینه فاضله نبوده، توجه داری؟ دوران سنتی هم دو مدینه فاضله نبوده مثل الان. اونو با آسیباشو چطور حل میکنید؟ نکته یک وقت یا کسرتگرای دینیش که خب جای نقد زیادی داره، اما در خصوص علم مقدس و علم دینی همین حرفاش خوبه، یعنی همون بحث روحیه که الان آیه دکتر ولایتی همین کارو داره انجام میده. آیه دکتر ولایتی تو شورای انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد، تصویب هم شد، یه گروهی را انداختن دارن علوم سنتی گذشته اسلامی رو دارن احیا میکنن، مطرح میکنن و خلاصه شاید حالا بخوان بعدن مثلا کتابای چند جلد کتاب هم در این باب نوشتن. اینا کار خیلی خوبیست، قرار فرهنگ خودی رو دریابیم و شبیه کار خدمات متقابل اسلام ایرانی که مرحوم مطهری انجام داده، این همه کارهای خوبیست، یا مبانی متافیزیکی هم همینطور براش تأثیر بذاره بر علم، علوم جدید رو هم باید بخوانیم، همه اینا خوبه. اما یه اشکال جدی هست، اون این که نحوه سریان این مبانی متافیزیکی بر علوم چگونه است؟ گیر کار همینه. تا اینجاش به تعبیر بعضی دوستان منبر خوبی بود، آدم کیف میکنه، چه حرفای قشنگ و جالبی، اما متد ندادی. این شما که میگید ما شالوده فلسفه اسلامی رو دریابیم بگونی که تأثیر بذاره بر علم، چگونه؟ چه نحوی؟ برای فلسفه غرب اومد در تولید علم خودشو نشون داد. شما هم که وقتی از سوال میکنن چرا فلسفه ملا صدرا که با فلسفه دکارت هم عصر بودن، چرا فلسفه دکارت منشه تولید علم شد ولی ملا صدرا نشد، میگید باید خدا رو شکر کنیم که نشده. ولی این همه پیامدها هم برای ما به وجود میومد. خب باشه، اما یعنی ما نیاز به شناخت طبیعت نداریم؟ شما که قبول دارید طبیعت شناسی رو، شما که قبول دارید ما باید طبیعت رو بشناسیم. برای بعضی از این شرور طبیعی که در عالم طبیعی هست در برابرش باید بیستیم. باید پزشکی توسعه پیدا کنه، فناوری داشته باشیم، اما با اون مبانی متافیزیک دینی. خب چطور؟ آیا حکمت ملا صدرا که شما ازش دفاع میکنید این وظیفه رو تونست انجام بده؟ به حال بعد از 400 سال از عمر ملا صدرا گذشت، نمیشه بگیم که آقا خب این نه کسانی نبودن استفاده کنن. خب نبودن یعنی چی؟ آقا خود این فلسفه میتونه این وظیفه رو عهده‌دار بشه یا نه حکمت متعالی دغدغه اصلیش فقط الهیات؟ خود ملا صدرا هم داره کتاب اون کبیر المسمى بالاسباب کلا فی الالهیات، دغدغش الهیات، دغدغش طبیعت شناسی نیست. کجا ملا صدرا تو فلسفه آمده فلسفه سیاست بنویسه یا فلسفه طبیعت بنویسه؟ ملا صدرا یه جایی فلسفه سیاست رو بحث کرده در شواهد ربوبی رو، یکی دو جای دیگه عمدتا حرفای تکرار حرفای فارابیه. اون نوآوری که ملا صدرا در امور عامه و الهیات بین الملل اخص داره در فلسفه سیاست نداره، چون دغدغش نبوده. در فلسفه طبیعت هم چیزی نداره ملا صدرا، یعنی بحثای شما جلد بعضی بحثای طبیعت رو مثل حرکت جوهری، حرکت اینا رو هم که اوور جزء الهیات کرد، توجه دارید؟ و بعضی بحثای جوار و اعراضی هم که در جلد 4 و 5 اسفار عمدتاً حرفای تکراری مشایان است. ملا صدرا نه در فلسفه طبیعت نوآوری داره نه در فلسفه سیاست، سیاست به معنی عام. حالا وقتی نداره این رو چطور انتظار داره ازش علوم انسانی پیدا بشه یا ازش علوم طبیعی استخراج بشه؟ ما تا فلسفه مضاف رو توسعه ندیم در فلسفه، توسعه در علم تحقق پیدا نمی کنه. ولی آیه نصر شما که میگید فلسفه طبیعت رو از این استخراج کنیم، این فلسفه طبیعت چیه و چطور تأثیر بذاره بر علم؟ شما که دارید از حکمت صدرایی دفاع میکنید و حکمت خالده، اون که ندارم چی چیزی، شما میگید باید اینو استخراج کنیم. خب استخراج کنید، این که تا حالا شد یه ادعا، بعد تازه باید استخراجش کنید. یک، نحوه تأثیرشو بر علم نشون بدید. دو، بعد نشون بدید که چطور این علم خروجی پیدا کرده از این فلسفه طبیعت. سه، هیچ کدومو نکردید. اصل بحث هم اینجاست، همین مشکلی که آیه نقیب العطاس هم داشت. توجه دارید. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. الله اکبر.